کتاب های صوتی از کانال لیلی ما جویا.
مقدمه. ریچارد برانسون، کارآفرین، سرمایه گذار و صاحب گروه شرکت های ویرجین که دارای بیش از 400 شعبه در سراسر دنیاست، در مورد ایلون ماسک میگه هر چیزی رو که آدمای شکاک گفتن نمیشه انجام داد، ایلون ماسک انجام داده و به نتیجه رسیده. یادتون هست دهه 1990 به غریبه ها زنگ میزدیم و با چه زحمتی شماره کارت اعتباری خودمون رو بهشون میدادیم؟ ایلون ماسک رویای چیزی به نام پیپل یا همون سرویس پرداخت و انتقال پول آنلاین رو توی ذهنش داشت. شرکت خودروسازی تسلا موتورز و شرکت ارائه دهنده خدمات انرژی اون به اسم سولار سیتی در حال تحقق بخشیدن به یک آینده پاک با انرژی تجدیدپذیر هستند. شرکت فناوری‌های اکتشاف فضایی ایلون ماسک به اسم اسپیس ایکس داره برای جستجوی فضایی مجدداً راه اندازی میشه. این یه پارادوکسه که ایلون ماسک داره همزمان با تلاش برای بهبود وضعیت سیاره ما به ساخت سفینه فضایی برای کمک به پروژه‌های آینده‌نگر ترک کره زمین هم کمک می‌کنه. عجیب نیست اگه از ایلون ماسک یکی از رویاپردازترین کارآفرینان قرن 21 به عنوان یه افسانه زنده یاد کنیم. این شخص از طرف کارآفرین برجسته‌ای مثل ریچارد برانسون مورد تقدیر قرار گرفته. با قول‌های آینده‌نگر صنعت آمریکا مثل هنری فورد و جان دی راکفلر مقایسه شده. تهیه کننده فیلم مرد آهنی بازیگر مشهور این فیلمو پیش ماسک فرستاد تا در شرکت فضایی اسپیس ایکس برای شخصیت فیلمنامه خودش ایده بگیره. بد نیست بدونید که ایلون ماسک فقط به فکر منافع شخصی خودش نیست. ثروت 12 میلیارد و 900 میلیون دلاری اون یه نمایش جانبیه. ماسک حتی از خبرنگارایی که بهش علاقه دارند خسته شده و میخواد درباره مواردی به غیر از کار و شرکتش و درباره کارهایی که برای تغییر دنیا به اتفاق تیمش داره انجام میده صحبت کنه. برای اینکه شما هم با موفقیت اون همراه بشید و بتونید از روشش الگو برداری کنید، باید دو چیزو در نظر بگیرید. اول اینکه دلیل کارهایی که ماسک انجام میده چیه و دوم اینکه چطوری میتونه از پس کارا بر بیاد. ایلون ماسک متفاوت با هر کس دیگه ای فکر رو عمل میکنه و به همین دلیل درس‌هایی که میشه از زندگیش یاد گرفت خیلی با ارزشه. این کتاب صوتی هم به عنوان یه زندگی نامه و هم به عنوان ابزاری برای کمک به شما قصد داره شما رو با زندگی، ایده‌ها، رویکرد و کارهایی که ایلون ماسک تا به امروز انجام داده آشنا کنه. احتمال اینکه در آینده شاهد کارهای تازه‌تری از این کارآفرین خلاق و فوق‌العاده باشیم زیاده. ما سعی کردیم تا کارها و نقاط ضعف و قوت ماسک رو تحلیل کنیم و اونا رو در 50 درس کوتاه و به یاد موندنی خلاصه کنیم تا شما بتونید از این درس‌ها در زندگی شخصی و تجاری خودتون استفاده کنید. البته نمیتونیم تضمین کنیم که همگی به اندازه ماسک موفق بشید، اما قطعاً این آموزش‌ها آگاهی شما در مسیر موفقیت رو فوق‌العاده بالا می‌بره. این کتاب صوتی طوری طراحی شده که برای همه قابل استفاده باشه، به طوری که هم به علاقمندان سبک خاص رهبری ایلون ماسک و هم به علاقمندان به کسب و کارهایی که ماسک در اون فعاله تکنیک‌های با ارزشی رو یاد بده. اولین بخش کتاب به سابقه خانوادگی و تحصیلی ماسک اختصاص داره. این بخش به شما کمک می‌کنه تا متوجه بشید که ماسک از کجا به اینجا رسیده و چه چیزی ازش آدمی که امروز هست و ساخته. قطعاً نشانه هایی از نبوغ زودرس و مهارتش رو خواهید دید و با بعضی از افراد کلیدی که تا بزرگسالی کنارش بودن و به موفقیتش کمک کردن آشنا خواهید شد. درس اول: موفقیت فقط منحصر به یک شخص خاص نیست. موفقیت درباره یک گروه و اون چیزی که اونا رو به موقعیت موفقیت رسونده هم هست. در مرحله بعدی به ترتیب نگاهی به کارهای ماسک میندازیم. از جمله به شرکت نرم افزاری زیپ2 به عنوان یه راهنمای شهری و همچنین به سرویس دهنده مالی x.com که بعداً به پیپل ملحق شد. اینا دوتا از کسب و کارهایی بودند که ماسکو از یه آدم معمولی در منطقه تجمع شرکت‌های برتر فناوری دنیا به اسم دره سیلیکون به یه مولتی میلیاردر که همه آرزوی همکاری باهاشو دارن تبدیل کرد. در ادامه این کتاب صوتی به فعالیت‌های گسترده شرکت فناوری اکتشاف فضایی اسپیس ایکس و خودروسازی تسلا موتورز که دوتا از مهیج‌ترین شرکت‌های پیشگام ایلون ماسک هستند خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی ماجرای شرکت ارائه دهنده خدمات انرژی سولار سیتی و شیوه حمل و نقل سریع موسوم به هایپرلوپ که ایدش از علاقه ماسک به داستان‌های علمی تخیلی در ابتدای کودکی گرفته شده می‌پردازیم. در آخرین بخش کتاب از باورها، دیدگاه‌های سیاسی، زندگی شخصی و جوایز و عناوینی که ماسک دریافت کرده حرف می‌زنیم. اگرچه این شخصیت برجسته اعتماد به نفس زیادی داره و موفقیت‌های بسیاری رو به دست آورده، اما مرارت‌های زیادی رو هم تحمل کرده. مثلا مطبوعات روابط شخصیش رو موشکافی کردن یا گاهی قربانی وابستگی بیش از حد خودش به کار، ثروت و غرور شده. ماسک در این زمینه چالش‌هایی هم داشته. پس شما میتونید رفتارش رو صرفاً شبیه‌سازی نکنید و کارهایی که نباید انجام بدید و هم ازش یاد بگیرید. پیشینه و تحصیلات. ایلان ماسک در 28 ژوئن 1971 متولد شد. اون یکی از جوان‌ترین و پویاترین میلیاردرهای خودساخته دنیاست. با اینکه پدرش در آفریقای جنوبی متولد شده، ولی این نسب بریتانیایی، هلندی و پنسیلوانیایی داره. مادرش هم اهل کاناداست. خودش هم در پرتوریای آفریقای جنوبی متولد شده. ایلان ماسک بزرگترین فرزند از بین 3 فرزند خانواده است. برادرش کیمبال ماسک هم یک کارآفرینه و خواهرش توسکا 3مین فرزند خانواده است. پدر و مادرش ارول و مئی ماسک در 1980 از هم جدا شدند و ماسک بیشتر با پدرش زندگی کرد. ایلان تحصیلات خصوصی خودش را در آفریقای جنوبی گذروند. در اولین مرحله در مدرسه ابتدایی واتر کلوف هاوس در پریتوریا تحصیل کرد. در اون مدرسه با ریچارد، گلف باز حرفه‌ای، و ادی، کریکت باز بین المللی هم مدرسه ای بود. ایلان در دوران کودکیش با زورگویی مواجه می شد. حتی یه بار در جریان دعوا از پله ها به پایین پرت شد و از هوش رفت. ماسک بچه درس خونی بود و سر از کتاب بر نمی داشت. طبق گفته برادرش، گاهی 10 ساعت پشت سر هم درس می‌خوند. ماسک به داستان‌های علمی تخیلی و البته کتاب‌های علمی مثل دانشنامه بریتانیکا خیلی علاقه داشت. مادر ایلان ماسک در موردش گفته، ایلان در ذهن خودش غرق می‌شد و می‌دیدیم که داره در دنیای دیگه‌ای سیر می‌کنه و هنوز هم همین عادت تو سرشه. مثلا این روزا اونو به حال خودش رها کردم چون میدونم مشغول طراحی یه موشک تازه یا یه قطعه جدیده. برای ایلان ماسک تحصیلات فقط دانلود داده‌ها و الگوریتم‌ها در مغز خودش بود و بنابراین یاد گرفتن از کلاس درس سنتی واسش خیلی کند و خسته کننده به نظر می رسید. تقریبا تمام دانش و معلومات ایلان ماسک مطالبی بود که از مطالعات خارج از کلاس درس یاد گرفته بود. تحصیلات سنتی برای هر کسی کارساز نیست. گاهی درس‌های مهمتر درس‌هایی هستند که خودمون یاد می‌گیریم. ماسک اولین کامپیوتر خودشو وقتی که 9 ساله بود خرید. اون همچنین کتابی به اسم چطور برنامه نویسی کنیم خریده بود که در مقدمه کتاب خطاب به خوانندگان نوشته بود شما این کتابو در عرض 6 ماه یاد خواهید گرفت. میتونید باور نکنید اما ایلان ماسک اون کتابو 3 روزه یاد گرفت. ماسک با استفاده از زبان بیسیک یه بازی کامپیوتری ساده به نام بلاستر ساخت. ماسک میگه این بازی کوچیک بود اما از بازی موبایلی فلپی برد بهتر بود. این نوجوان باهوش در اون تاریخ این بازی رو به قیمت $500 که معادل $1,200 امروزه به مجله‌ای به اسم تکنولوژی کامپیوتر شخصی و اداری فروخت و جالبه بدونید که بعد از این همه سال هنوزم میتونید این بازی رو به صورت آنلاین پیدا کنید و باهاش بازی کنید. درس سوم. هرگز برای شروع کارآفرینی کم سن و سال نیستید. به ایده های خودتون ایمان داشته باشید و فرزندانتون رو هم تشویق کنید تا ایده های خودشون رو توسعه بدن. بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه، ماسک تصمیم گرفت در آفریقای جنوبی نمونه. اون زیاد با فرهنگ اونجا مرتبط و منطبق نبود و حس می کرد که مهارت‌های کارآفرینیش در خارج از آفریقای جنوبی بهتر عملی می شن. به همین علت به کانادا رفت چون ملیت مادرش در اونجا بهش حق شهروندی می داد. در تابستان 1989 به دانشگاه کوینز، یعنی محل ملاقات با اولین همسرش به اسم جاستین رفت و بعد از 4 سال که 2 سالش در دانشگاه پنسیلوانیا سپری شده بود، با مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد فارغ التحصیل شد. ماسک از همون اول تمایلش به کارآفرینی رو نشون داد و همراه با یه دانشجوی دیگه به اسم آد اورسی یه اقامتگاه دانشجویی خرید و اونا دوتایی اونجا رو تبدیل به یه کلوب شبانه کردن. دوستش آد او بعدها مؤسس و مدیرعامل چندین شرکت و مؤسسه از جمله مؤسسات فاندد و فاندر و همچنین عضو هیئت مدیره یه بنیاد ایکس پرایز شد. درس 4. روابطی که به صورت شخصی یا حرفه‌ای در دانشگاه برقرار می‌کنید ممکنه مهمترین روابط زندگی شما باشن. پس دوستان و آشنایانتون رو حفظ کنید و از همدیگه حمایت کنید. ایلون ماسک میگه اگه به چند صد سال پیش برگردیم و به امکاناتی که امروز بدون هیچ زحمتی در اختیار داریم فکر کنیم، همشون به نظر جادویی میان. مثلا توانایی صحبت کردن با آدما از دورترین مسافت‌ها، ارسال عکس، پرواز کردن و دسترسی به یه عالم اطلاعات و داده‌ها مثل یه پیشگو. همه اینا چند صد سال پیش جزء سحر و جادو به حساب می اومدن. ماسک از پنسیلوانیا به کالیفرنیا رفت تا در دانشگاه استنفورد دکترا بگیره. اما وسوسه ورود به بزرگترین شرکت‌های فناوری جهان واقع در دره سیلیکون وجود ماسک 24 ساله رو فرا گرفت و اون فقط 2 روز در رشته دکترا تحصیل کرد. سوالی که حتی به عنوان یه دانشجو به ذهنش فشار می آورد این بود که چه چیزی روی آینده بشریت تأثیر می‌ذاره؟ در نهایت ایلون به 5 جواب رسید. 1. اینترنت. 2. انرژی پایدار. 3. اکتشافات فضایی به خصوص گسترش زندگی فراتر از زمین. 4. هوش مصنوعی. و 5. برنامه‌ریزی مجدد در کد ژنتیکی انسان که آینده‌شو به عنوان کارآفرین شکل میده. به عنوان یک کارآفرین باید بفهمید که چه چیز برای شما مهمه. وقتی به این درک رسیدید، سمت و سوی حرکت و کسب و کار شما مشخص میشه. شروع. ماسک تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود، میدونست که یا باید سوار قطار پیشرفت‌های اینترنتی بشه یا برای همیشه جا بمونه. اون بدون دعوت به محل شرکت خدمات کامپیوتری نتسکیپ رفت، اما از اینکه با کسی صحبت یا درخواست شغل کنه خیلی عصبی شد و اونجا رو ترک کرد. شروع کسب و کاری برای خودش به نظر کمتر سوهان روح و اعصاب خورد کن بود. برای همین ماسک تصمیم گرفت که کسب و کارشو به شکل خانوادگی آغاز کنه. اون همراه برادر خودش کیمبال که در حال حاضر یک کارآفرین موفق در زمینه‌های فناوری، سلامت و تغذیه است، یه شرکت نرم افزاری به اسم زیپ2 تأسیس کرد. بد نیست بدونید که اونا سرمایه اولیه شرکتشون به مبلغ 28 هزار دلار رو از پدرشون گرفتن. درس 6. از تمام سرمایه هایی که در دسترستون هست، چه انسانی و چه مالی استفاده کنید. براش شکر گذار باشید و طوری برنامه ریزی کنید که هر کسی که در کار شما مشارکت می کنه، بهره ببره. زیپ2 یه شرکت ابتدایی از یلپ و نقشه های گوگل قبل از شکل گیری اونا بود. ایده یلپ بعدها مبتنی بر سایت و برنامک یا اپلیکیشنی بود که نظرهای دیگران در مورد کسب و کارهای محلی رو پردازش می کرد و در اختیار کاربران دیگه قرار می داد. برادران ماسک ساعتها کار می کردن، در دفتر کار می خوابیدن و حتی برای حموم کردن به محل اتحادیه جوانان مسیحی که نزدیک محل کارشون بود می رفتن. ایلون ماسک میگه دیوونه وار کار کنید. باید هر هفته 80 تا 100 ساعت کار کنید. این شانس موفقیت شما رو زیاد می کنه. اگه دیدید همه هفتهی 40 ساعت کار می کنن، شما همون کار رو هفتهی 100 ساعت انجام بدید. اینطوری شما در عرض 4 ماه به همون چیزی می رسید که اونا در عرض 1 سال بهش می رسن. شرکت زیپ2 برای شرکت‌های رسانه‌ای خدمات میزبانی و ساخت و ساپورت وبسایت انجام می داد و امکاناتی فراهم می‌کرد تا اون شرکت‌ها بتونن برای محصولات یا خدمات خودشون بازار هدف خاصی رو به صورت آنلاین نشونه بگیرن. البته خیلی از شرکت‌ها هنوز نمی‌تونستن پتانسیل اینترنت رو درک کنن. حتی بعضی هاشون می‌پرسیدن مگه استفاده از کتابای راهنمای شهری چه ایرادی داره؟ اما هر قدر پتانسیل اینترنت بیشتر شناخته می‌شد، کسب و کار زیپتو هم بیشتر رونق می‌گرفت. این نرم افزار که به طور ساده اما حرفه‌ای طراحی شده بود، توسط بیش از 200 مشتری رسانه‌ای از جمله نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون خریداری شد. ماسک مشتری محور و فروشنده‌ای قوی بود و برای شرکت خودش قراردادهای تازه و روابط تجاری مختلفی کسب می‌کرد. درس هفتم، ایده های شما هر چقدر که خوب باشن، بازم جایگزین سخت کوشی و زمان بندی خوب نمیشن. هر سه مورد ایده، سخت کوشی و زمان بندی خوب باید وجود داشته باشن تا کسب و کار شما به موفقیت برسه. در سال 1999 و تنها 4 سال بعد از تأسیس شرکت زیپتو بود که شرکت کامپک که در حال حاضر بخشی از شرکت HP اونو از برادران ماسک به قیمت 307 میلیون دلار پول نقد و 34 میلیون دلار سهام خرید و در حقیقت ایلون و برادرش کیمبال یه شبه مولتی میلیونر شدن. ایلون به تنهایی 2 میلیون دلار از این معامله سود کرد. خدمات مالی ماسک فوراً 10 میلیون دلار از درآمد خودشو از زیپتو در شرکتی به نام X.com سرمایه گذاری کرد. این یه شرکت بانکداری آنلاین و پرداخت با ایمیل بود و ماسک مطمئن بود که بانکداری و انتقال پول اینترنتی به زودی غوغا میکنه. فکری که کاملاً درست بود. درس هشتم، اگه حس میکنید یه بازار نوظهور داره از راه میرسه، آماده یه هزینه کردن برای ورود به اون عرصه باشید. فقط در این موقعیته که میتونید خودتونو بسنجید و از بازار سود ببرید. اما X.com تنها شرکت تازه کار در این زمینه نبود. شرکت نوپایی به اسم کانفینیتی هم به نام پیپل فعالیت می‌کرد و در همون ایام خدمات پرداخت برای دستگاه‌های قابل حمل هم ارائه کرده بود. این دو شرکت در یک ساختمون فعالیت می‌کردند. اونا متوجه شدن که شاخ به شاخ شدنشون فایده‌ای نداره و اگه با هم همکاری کنن میتونن بازار رو به دست بگیرن. پس در سال 2000 با هم دیگه ادغام شدن. درس نهم، همیشه شما تنها کسی نیستید که ایده خوبی داره. گاهی باید انتخاب رقابت یا همکاری رو سبک سنگین کنید. این ادغام به سادگی انجام نشد، چون آدمای مغرور زیادی در این عرصه بودند که هر کدوم برای خودشون کارآفرین اینترنتی موفقی بودند. در حالی که ایلون ماسک با اولین همسر خودش به ماه عسل و سفری برای تأمین سرمایه رفته بود، شرکاش در شرکت کودتایی را انداختند و پیتر تیلو به عنوان مدیر عامل جایگزین ماسک کردند. ماسک مخالف این تصمیم بود، اما مجبور به پذیرشش شد. اون می‌خواست شرکت‌ها ادغام بشن و با اسم X.com به فعالیتشون ادامه بدن، چون فکر میکرد اسمایی مثل کانفینیتی و پیپل سری کهنه میشن. اما نظرسنجی از مشتریان نشون داد که برای عموم مردم اسم X.com به خاطر وجود حرف X یه جورایی حکم چیزی در رابطه با سایز یا درجه بندی سنی داشت که این موضوع مانع بزرگی برای توسعه برند بود. بنابراین ماسک مجبور شد شکست رو بپذیره و در سال 2001 اسم پیپل رو پذیرفت. در حقیقت این تصمیم درستی بود، چون مشخص بود که اسم پیپل به چه کاری مربوط میشه، در حالی که X.com این حالت رو نداشت. شرکت روی پرداخت آنلاین تمرکز کرد و X.com به بقیه خدمات اینترنتی خودش پایان داد. درس دهم، همه ما در تمام مدت زندگی کاری مشغول یاد گرفتنیم. همه باید فروتن باشن و وقتی اشتباه می کنن، اشتباهشون رو قبول کنن. پیپل با یه بازاریابی گسترده به سرعت در حال رشد بود. وقتی مشترکین جدید با استفاده از نرم افزار پول رو دریافت می کردن، به طور خودکار عضو پیپل می شدن. استفاده ازش آسون و در ضمن رایگان بود و برای فروشنده ها هزینه کمی داشت و جوابگوی بهتری برای نیازهای روبرشد امنیت مالی آنلاین بود. این شرکت در اکتبر سال 2002 سهامی عام شد و ماسک به عنوان بزرگترین سهامدار پیپل به تنهایی 165 میلیون دلار سهام از ایبی سود برد. ارزش کل پیپل در زمان تصاحب توسط ایبی 1.5 میلیارد دلار بود. ماسک به دوران بزرگی قدم گذاشته بود. آیا فضا آخرین مانع است؟ بعد از پروژه پیپل، من از خودم نپرسیدم که بهترین راه برای پول درآوردن چیه. این دیدگاه من نبود. من فکر کردم که خب دیگه چه مسائلی هستن که میتونن روی آینده بشریت تأثیر بذارن؟ ایلون ماسک. قبل از اینکه جوهر امضای فروش پیپل به ایبی خشک بشه، ماسک داشت به گزینه‌های بعدی خودش فکر می‌کرد. ماسک همیشه شیفته فضا و فناوری فضایی بود و می‌خواست علاقه ما نسبت به اکتشافات فضایی رو تشدید کنه. علاوه بر این، اون قصد داشت سرمایه ناسا رو افزایش بده. این دو موضوع مسائلی بودند که بعد از پایان جنگ سرد شدیداً به اونا کم توجهی شده بود. اولین ایده ماسک پروژه‌ای به اسم واحه مریخ یا مارس اواسیس برای ساخت گلخانه‌ای کوچک روی سطح این سیاره سرخ بود تا اونجا کشت و تولید غذا رو آزمایش کنه. درس 11 گاهی حتی آسمونم نمیتونه محدودتون کنه. اگه رویایی دارید، هر چقدر هم که تحققش سخت باشه، به این معنا نیست که نباید برای تحققش تلاش کنید. گامهای بلند نیاز به رویاهای بلند پروازانه دارن. ماسک همراه با جیم کانترل که یه دلال شناخته شده در صنعت هوافضاست و شریک تجاری قدیمی خودش، آدئورسی، به روسیه سفر کرد. این سه نفر قصد داشتن موشک‌های تعمیر شده DNEPR-1 که موشک‌های قاره پیما هستند و میشه از اونا برای پرتاب ماهواره به فضا استفاده کرد و بخرن. اونا با بزرگترین شرکت هوافضای روسی از جمله NPO لاووچکین و کاسموتراس ملاقات کردند. اما روس‌ها اونا رو جدی نگرفتن. اونا در زمینه ماهواره یا سایر بخش‌های صنایع فضایی تجربه نداشتن و به نظر آدمای طماع و ثروتمندی می اومدن. برای همین ماسک و همکاراش دست خالی به خونه برگشتن. درس 12 پول به تنهایی برای شما اعتبار نمیاره. شما باید تحقیق کنید، نقشه بکشید و تخصص کافی داشته باشید تا بتونید در رشته‌ها و بازارهای جدید احترام افراد رو به خودتون جلب کنید. اونا یه سال بعد دوباره به روسیه رفتن، اما این بار همراه با مایک گریفین که قبلاً در آزمایشگاه پیشران جت در ناسا کار می‌کرد و در اون زمان با یه شرکت پرتابگرهای فضایی به اسم اوربیتال ساینس که تولید کننده ماهواره و فضاپیماست همکاری داشت. این بار اونا اعتبار حرفه‌ای بیشتری داشتن و شرکت کاسموتراس یه موشک به قیمت 8 میلیون دلار به اونا پیشنهاد کرد. ماسک احتمالاً درست فکر می‌کرد که روسا می‌خوان سرش کلاه بذارن. برای همین جلسه مذاکره رو ترک کرد و به خونه برگشت. توی هواپیما در راه برگشت محاسبه کرد و دید که میتونه خودش برای پروژه واحه مریخ موشک‌هایی با هزینه کمتری بسازه. با این تخمین که مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت موشک تنها 3% از قیمت فروش موشک رو شامل میشه. ماسک دید که حتی میتونه با ضریب اطمینان 70% هم هزینه رو 90% کاهش بده. استفاده از استراتژی اقتصادی ادغام عمودی و رویکرد مقایسه‌ای کلید موفقیت بود. به این ترتیب بود که ماسک در ادامه شرکت اسپیس ایکس رو تأسیس کرد. درس 13 به کارگیری مدل‌ها و استراتژی‌هایی از صنایع مختلف می‌تونه هزینه‌های شما در صنعت خودتون رو کاهش بده. به ویژه اگه این قابلیت و تمایل رو داشته باشید که کارها رو خودتون انجام بدید. هدف ماسک از تأسیس شرکت اسپیس ایکس این بود که موشک‌های فضایی ساده، ارزون و قابل استفاده مجدد بسازه تا هزینه جابجایی فضایی رو کاهش بده و در نهایت بتونه مسکونی سازی مریخی رو عملی کنه. ماسک از همون اول می‌خواست با بهترین افراد این صنعت کار کنه. برای همین سراغ تام مولر، کارمند شرکت TRW رفت. کسی که مخترع بزرگترین موتور موشک آماتور با سوخت مایع بود که میتونست 13000 پوند برابر با 58 کیلو نیوتن رانش ایجاد کنه. اونا با کمک همدیگه شرکت اسپیس ایکس رو در ال سگمندو کالیفرنیا تأسیس کردن و فوراً دست به کار شدن. اولین موشک اونا فالکون وان که به افتخار سفینه ملانیوم فالکون در فیلم جنگ ستارگان نامگذاری شده بود، بین سالهای 2006 و 2009 ساخته شد و اولین وسیله‌ای بود که به صورت خصوصی وارد مدار زمین می‌شد. ایلون ماسک در این باره میگه: به نظرم این اشتباهه که افراد زیادی رو برای انجام یک کار پیچیده استخدام کنیم. کمیت هیچ وقت استعداد و کیفیت مورد نیاز برای رسیدن به راه درست و جبران نمی‌کنه. چون دو نفر که چیزی نمی‌دونن از یه نفر بهتر نیستن. چون این کاری پیشرفت و کند و کارو بی‌نهایت گرون می‌کنه. درس 14 اگه بهترین محصولاتو میخواید، باید بهترین افراد متخصص رو استخدام کنید. فالکون وان یه موشک دو مرحله‌ای به سمت مدار بود که کاملاً توسط شرکت اسپیس ایکس طراحی شده بود. این موشک که 5 بار پرتاب شد، 2 موتور داشت. یه موتور مرلین و یه موتور کسترل که در آخرین پرتاب تونست با موفقیت ماهواره مالزیایی رزکست رو به مدار برسونه. بعدها این مدل از موشک بازنشسته شد و جای خودشو به مدل‌های بعدی از جمله فالکون 9 یا فالکون 9، فالکون سنگین و دراگون داد که طراحی‌های بهبود یافته همین موشک بودن. هیچ وقت آروم نگیرید. اگه میخواید پیشرفت کنید و چیزی تازه برای عرضه داشته باشید، باید همیشه در حال فکر و عمل درباره ایده بزرگ بعدی خودتون باشید. شکست یکی از گزینه هاست. اگه چیزی شکست نمیخوره، یعنی اینکه شما به اندازه کافی نوآوری نمی کنید. مسیر شرکت اسپیس ایکس همیشه هموار و راحت نبود. هر 3 موشک اول قبل از رسیدن به مدار منفجر شدن، و ماسک فقط برای 1 آزمایش دیگه پول داشت. یا باید دفعه 4 شانس می آوردن یا همه چیز تموم می شد. هیچ کس حاضر نبود تا زمانی که حداقل 1 پرتاب موفق داشته باشن در این شرکت سرمایه گذاری کنه. خوشبختانه موشک فالکون بار 4 به مدار رسید. درس 16 اگه نمیخواید تمام پول خودتون رو در برابر آخرین مانع از دست بدید و در ازای تلاش و هزینه هاتون دست خالی بمونید، باید مطمئن بشید که برای ادامه مراحل ساخت و توسعه محصول خودتون به اندازه کافی منبع مالی دارید. در جوان سال 2015، موشک اسپیس ایکس که برای ایستگاه فضایی بین المللی تدارکات حمل میکرد، تنها 2 دقیقه پس از پرتاب منفجر شد. احتمالاً دلیلش درست عمل نکردن یه میله فولادی بود که محفظه هلیوم و پایین نگه می داشت. در تئوری این میله طراحی شده تا 4500 کیلوگرم نیرو رو تحمل کنه. اما در عمل فقط با 20% این نیرو از کار افتاده بود و این یعنی محفظه به بخش بالایی موشک رفته و باعث شده بود تا هلیوم در محفظه اکسیژن پخش بشه و فشار داخلیشو افزایش بده. موشک به هزاران قسمت ریز متلاشی تبدیل شد و محفظه بار که دراگون با خودش حمل می‌کرد همراه با 1814 کیلوگرم تدارکات و آذوقه در دریا سقوط کرد. اگر نرم افزار محفظه موشک دراگون طوری برنامه‌ریزی شده بود که چترهای نجات خودش رو باز کنه، ممکن بود سالم باقی بمونه. برای همین در نسخه نسل بعدی که قرار در نهایت انسانها رو به فضا ببره، این نرم افزار و همچنین پیشران‌های مربوط وجود خواهد داشت. به دنبال این اتفاق، شرکت اسپیس ایکس زیردریایی‌های کاوشگر خودشو برای جستجوی بقایای موشک و درک بهتر علت سانحه و اثرش روی قسمت‌های مختلف موشک به دریا فرستاد. بعد از 7 سال انجام پرتاب فضایی، این اولین بار بود که شرکت اسپیس ایکس با چنین حادثه‌ای روبرو می‌شد. برای بررسی و رفع نواقص توسط مهندسان، برنامه پرتاب اولیه موشکی به اسم فالکون سنگین تا بهار 2015 به تعویق افتاد. اما این موضوع در بلند مدت تأثیر زیادی روی شرکت و برنامه‌هاش نذاشت. درس 17 یه اشتباه یا خطای کوچیک میتونه پیامدهای بزرگی داشته باشه. مسائل کوچک و دست کم نگیرین. حالا بهتره که به مدل و روش تأمین سرمایه شرکت اسپیس ایکس نگاهی بندازیم. اگرچه ماسک در سال 2006 در این مورد مقدار زیادی از ثروت خودشو، یعنی حدود 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد، ولی اون تنها سهامدار این پروژه نبود. در سال 2008 مبلغ 20 میلیون دلار از طرف فاندرز فاند، صندوق سرمایه گذاری و پشتیبانی پیپل، اسپاتیفای و ایر بی ان بی در شرکت اسپیس ایکس سرمایه گذاری شد. کل بودجه شرکت طی 10 سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار بوده که بیشترش از قراردادهای تولید و توسعه حاصل شده بود. ناسا به تنهایی چیزی حدود 500 میلیون دلار به اسپیس ایکس پرداخت کرد. در حال حاضر این شرکت برای 40 پرتاب دیگه قرارداد داره. بنابراین هم از پیش پرداخت و هم از پرداخت‌های جاری در تکمیل هر مرحله از پروژه به درآمد میرسه. در ماه مه 2012 و بعد از پرواز موفق کوتس 2 پلاس، ارزش شرکت به 2 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید و با توجه به اینکه ماسک صاحب حدود 2/3 از سهام شرکت، سهمش رقم خیلی زیادی میشه. درس 18 مشکلات مربوط به نقدینگی شرکت‌ها رو زمین‌گیر می‌کنه. برای همین شما باید بدونید که در هر مرحله از رشد کسب و کار به چقدر پول نیاز دارید و این پول از کجا تأمین میشه. اگرچه بحث زیادی در مورد زمان عرضه سهام اسپیس ایکس به بازار وجود داره، اما ماسک شخصاً گفته تا زمانی که سیستم حمل و نقل بین سیاره‌ای مریخ به طور منظم فعال نشه صبر میکنه. اون در مصاحبه ای گفت: نمیخوام اسپیس ایکس تحت کنترل یه شرکت سرمایه گذاری خصوصی در بیاد که برای رسیدن به درآمد کوتاه مدت از پا بندازتش. ماسک نیازی به عرضه عمومی سهام نداره، چون شرکت اسپیس ایکس درآمد و مشتریان خصوصی زیادی داره که بدون عرضه و تبادل عمومی سهام حاضر به خرید هستن. در ژانویه 2015 گوگل و یه بازوی مالی به اسم فیدلیتی 1 میلیارد دلار صرف خرید تقریباً 8.3% از اسپیس ایکس کردن و ارزش شرکت اسپیس ایکس رو به 12 میلیارد دلار رسوندن. برای ایلون ماسک شرکت اسپیس ایکس فقط برای پول نیست، چون ماسک پول زیادی داره. چیزی که اونو به هیجان میاره چالشیه که برای خودش به وجود آورده. ما در بخش سیاست‌ها و باورهای ماسک درباره باورهاش در مورد زندگی در فضا صحبت خواهیم کرد. ماسک در سال 2011 در مصاحبه‌ای با وال استریت جورنال ادعا کرده که میشه تا سال 2021 اولین انسانو به سطح مریخ رسوند. علاوه بر این، اون راجع به سفر محدود به مریخ صحبت نمی‌کنه، چون در ژوئن 2015 یک گام فراتر رفت و به رسانه etv.com گفت که تا سال 2035 هر سال هزاران موشک به مریخ میرن و ما قادر خواهیم بود مریخ رو با بیش از 1 میلیون سکنه کاملا مسکونی کنیم. درس 19 حد اکثر تلاش خودتون رو برای پیاده سازی ایده هایی که شما رو به هیجان میارن انجام بدید. البته جنبه تجاری در ایدتون وجود داره، اما اگه این کسب و کار علاقه شما هم باشه، براتون خیلی بیشتر راضی کننده و توأم با موفقیت خواهد بود. مدل پرتاب کم هزینه اسپیس ایکس فشار زیادی به رقباش آورده تا قیمت‌هاشون رو کاهش بدن. چیزی که برای ماسک خوشحال کننده است اینه که پرتاب موشک فالکون سنگین به مدار زمین تنها 1000 دلار به ازای هر 450 گرم هزینه داشته و رقیب اروپایی اون، یعنی شرکت آریان اسپیس، وادار شده تا برای ادامه رقابت از اتحادیه اروپا کمک هزینه بگیره. در سال 2014 شرکت اسپیس ایکس 9 مورد از 20 مورد مزایده برای پرتاب موشک جهت خدمات تجاری و برنده شد که بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای بود. همچنین اسپیس ایکس با نیروی هوایی ایالات متحده، ناسا، وزارت دفاع ایالات متحده و همچنین شرکت‌های تجاری دیگه قراردادهای متعددی برقرار کرده. درس 20. اگه بتونید محصول یا خدماتی با کیفیت و با نرخ رقابتی ارائه کنید، مشتری‌ها سراغ شما میان و بازار رو فتح می‌کنید. حمل و نقل و انرژی. شرکت تسلا موتورز اسم و ایده خودش رو از فیزیکدان، مهندس برق و مخترع سربی آمریکایی نیکولای تسلا که از سال 1856 تا 1943 زندگی می‌کرده گرفته. اون در نیویورک با توماس ادیسون همکاری کرد و نقش موثری در سیستم تأمین جریان برق مدرن داشت. تسلا به وضوح الگویی برای ایلون ماسک که خودش مدرک فیزیکدار بود و موتور تسلا رودستار تقریباً به طور کامل بر اساس طراحی اصلی نیکولای تسلا در سال 1882 ساخته شده. درس 21. بهترین ایده ها الزاماً ایده های جدید نیستند. آماده باشید تا محصولات یا خدماتی رو که از قبل وجود داشتن با دنیای مدرن هماهنگ کنید. ماسک مؤسس تسلا موتورز نبود. مؤسسان تسلا موتورز مهندس مارتین ابرهارد و شریک تجاریش مارک تارپنینگ بودند. ابرهارد و تارپنینگ تسلا موتورز رو در تابستان 2003 با هدف تجاری تولید خودروهای برقی تأسیس کردند. اونا می‌خواستن اولین خودروی اسپورت آرمانی خودشونو بسازن تا قابلیت‌های فناوری شرکتشونو به رخ بکشن و در مرحله بعد مدل‌های متنوع‌تر و ارزون قیمت‌تری برای خانواده‌های معمولی تولید کنن. ماسک در فوریه 2004 در تسلا موتورز سرمایه‌گذاری کرد و به عنوان رئیس هیئت مدیره به این شرکت ملحق شد. اون اگرچه حضور روزانه در فعالیت‌های شرکت نداشت، اما علاقه زیادی به توسعه محصول ابراز کرد. ابرهارد نقل می‌کنه که ماسک روی تولید بدنه پلیمری تقویت شده فیبر کربن اصرار داشت و همچنین طراحی ماژول برق رسانی به چراغ‌های جلو کار ماسک بود. درس 22. اگه میبینید کس دیگه ایده بزرگی داره و شما مهارت، روابط و سرمایه مورد نیاز برای تحقق اونو دارید، با هم کار کنید. لازم نیست که حتما مخترع باشید. سرمایه گذاری ماسک در تسلا موتورز حدود 7.5 میلیون دلار و از پول شخصی خودش بود. اما این سرمایه گذاری نسبتاً کم، ماسک رو تبدیل به سرمایه گذار حاکم در اولین جمع‌آوری سرمایه تسلا کرد. از نظر ناظران فنی، هر چقدر هم که عامل علاقه دخیل بوده باشه، باز هم این سرمایه گذاری ماسک کاملاً دیوونگی بود. آخرین شرکت تازه کار موفق در تولید خودروی ایالات متحده، کرایسلر بود که از سال 1925 داشت کار میکرد و از طرف دیگه هیچ کس تا حالا از راه تولید خودروهای برقی به پول نرسیده بود. این کار به نظر یه چاه عمیق برای دور ریختن پول بود و شانس بازگشت مالی کمی داشت. قطعاً ماسک نمیخواست پولی که با زحمت به دست آورده بود و دور بریزه. آیا ماسک دچار توهم شده بود؟ خودش میگه وقتی هنری فورد خودروهای ارزون و مطمئن ساخت، مردم گفتن نه، مگه اسب چشه؟ این شرط بندی بزرگ فورد بود که بالاخره در اون برنده هم شد. درس 23. همراه با پول در آوردن زیاد همیشه ریسک وجود داره. باید تحقیق کنید ببینید آیا ارزش قمار کردن داره یا نه، و اگه فکر میکنید شرایط به نفع شماست، موانع رو نادیده بگیرید. ماست جمله مؤثری در این مورد داره که میگه تعصب زیادی علیه ریسک وجود داره. همه سعی دارن خودشونو حفظ کنن. شرکت تسلا موتورز و ایلون ماسک برای طراحی‌های خودشون جوایزی از جمله جایزه طراحی محصول جهانی سبز در سال 2006 و جایزه طراحی شاخص در سال 2007 رو گرفتن. با این حال در سالهای اول تسلا موتورز خوب پیش نمی‌رفت. شرکت داشت بودجه و سرمایه خودشو با سرعت زیادی می‌سوزوند. به همین خاطر در سال 2007 ماسک مجبور شد 10% از گروه کاری خودشو اخراج کنه تا بتونه با این فاجعه مالی ادامه بده. سال بعد وبسایتی به اسم حقایقی در مورد خودروها یه ساعت شمار مرگ تسلا اجرا کرد و پیش بینی کرد که پایان تسلا نزدیکه. از طرف دیگه وبلاگ شایع پراکن فناوری‌های مرتبط با شرکت‌های دره سیلیکون یعنی ولی ونگ تسلا رو اولین ورشکسته سال 2007 معرفی کرد. خوشبختانه اونا اراده ماسک و جذابیت محصول تسلا برای سرمایه‌گذاران رو دست کم گرفته بودن. درس 24 مردم همیشه سعی میکنن مثل بارون مزاحم روی سرتون ببارن. سرتون رو پایین بگیرید، به کارتون ادامه بدید و به شایعه ها محل نذارید. این تنها راه متمرکز موندن و دل سرد نشدن از افکار منفی دیگرانه. از آنتونیو گراسیاس، بنیانگذار شرکت ولور اکیوتی نقل شده که میگه ایلون ماسک میگفت من آخرین دلار خودم رو برای این شرکت ها خرج میکنم، اگه مجبور بشیم بریم زیر زمین خونه پدر مادر همسرم جاستین زندگی کنیم، بازم این کارو میکنیم. ماسک سرمایه جذب میکرد. اون اطمینان داشت و در مورد تسلا و پتانسیلش خوشحال بود و سرمایه گذاران به صحبتاش باور داشتن. در ماه مه 2007، 45 میلیون دلار، در دسامبر 2008، حدود 40 میلیون دلار و در ماه مه 2009، از سازنده مرسدس بنز، دایملر ای جی یا به تلفظ آلمانی دایملر آیگه آلمانی 50 میلیون دلار برای شرکتش جذب کرد. ماسک همچنین حدود 70 میلیون دلار از پول خودش هم برای این مورد سرمایه گذاری کرد. وضعیت سرمایه شرکت داشت بهتر می شد. در ژانویه 2009 تسلا 147 خودروی خودش رو وارد بازار کرد و نشون داد که چه پتانسیل بالایی داره. شرکت سرمایه گذاری آبار از ابوظبی 40% از سهام دایملر آیگر رو در تسلا خرید و شرکت تسلا تونست 465 میلیون دلار از وام خودش به برنامه وام تولید فناوری پیشرفت خودرو از وزارت انرژی ایالات متحده رو پرداخت کنه. تولید کنندگان مطرح خودرو مثل فورد و نیسان هم از این برنامه وام گرفته بودند، اما تسلا زودتر از رقبای خودش تونست وامش رو بپردازه. درس 25 سرمایه گذاری و رشد وابسته به اطمینان هستند. اگه یه سرمایه گذار سراغ شما بیاد و از کسب و کارتون حمایت کنه، بقیه هم دنبالش میان. چالش تا پیدا کردن اولین شخصیه که بگه بله. تسلا اولین بار در جولای 2009 با فروش تسلا رودستر به سود رسید. 109 خودرو در اون ماه وارد بازار شدند و شرکت برآورد مثبتی داشت. ماسک متوجه شد که وقت عرضه سهام عمومی شرکت رسیده. تسلا موتورز در جوان سال 2010 سهام اولیه خودش رو در بازار سهام آمریکایی کانادایی موسوم به نزدک در 13,300,000 سهم به قیمت هر سهم 17 دلار عرضه کرد. عرضه این سهام 226 میلیون دلار سرمایه برای شرکت جذب کرد که یک عامل پیشران برای رشد قدرتمند شرکت بود. در پایان سال 2014 قیمت هر سهام تسلا موتورز به 240 دلار و ارزش کل شرکت به حدود 29 میلیارد دلار رسیده بود. تسلا در شاخص 100 سهام برتر نزدک در سال 2013 در صدر بود و در سال 2014 بیشتر از 33 هزار خودرو در سراسر جهان فروخت. درس 26 از همون اول باید شرایط الزام آور برای خروج و استراتژی خروج شرکت خودتون رو بدونید. وقتی زمانش رسید از رها کردن هیچ چیز نترسید. هرچی باشه این چیزیه که براش تلاش می کردید. اگرچه هدف بلند مدت تسلا تولید خودروهای مصرفی برای بازار عمومیه، اما این شرکت با تولید خودروهای گرون قیمت باعث سرگرمی و هیجان رسانه‌های مرتبط با خودرو میشه. این یه مدل کسب و کار زیرکانه است، چون برای محصولات آینده تسلا وقتی که قیمت اونا کم و برای مشتریان معمولی قابل خرید باشه، اشتیاق به خرید ایجاد میشه. آخرین مدل تسلا یعنی XSUV در سپتامبر 2015 عرضه شد و مدل ساده اون حدود 80 هزار دلار قیمتش بود. اگه سری سیگنچر که گرون قیمت ترین سری هست رو بخواید، حداقل قیمت 132 هزار دلاره. همونطور که از تسلا موتورز انتظار میره، این خودرو فوق‌العاده کم مصرفه، اما ویژگی‌های جالب دیگه‌ای هم داره. خودرو به طور مداوم با دوربین، رادار و سیستم‌های ردیابی صوتی جاده رو اسکن می‌کنه تا بتونید پیش از تصادف و به موقع ترمز کنید و ماشین رو برای فرار از تصادف‌های از پهلو کنار بکشید. درهای بال شکل اجازه میدن که خودرو در جاهای باریک باز بشه و در ضمن حسگرهایی داره که نمیذاره به سقف پارکینگ برخورد کنند. سرعت این خودرو در 3.2 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه. حد اکثر سرعت سری سیگنچر 443 کیلومتر در ساعته. درس 27. ایجاد اشتیاق برای برند شما تقاضا ایجاد میکنه. شروع از مدارج بالا و فروش با تکیه بر شهرت سازی خیلی آسان تر از شروع از مدارج پایین بازار و تلاش برای رسیدن به بالاست. نوآوری های تسلا فقط به بازار خودرو محدود نمیشه. ماسک قصد داره انرژی الکتریکی ارزون رو در تمامی بخش های زندگی وارد کنه. اون به خصوص روی باتری ها تمرکز کرده. باتری تسلا از هزاران سلول لیتیوم یون 18650 که در لپتاپ‌ها و سایر وسایل برقی استفاده میشه تشکیل شده. سلول‌ها توسط پاناسونیک که خودش یکی از سرمایه‌گذارای تسلا ساخته شدند. اونا کوچیک، سبک و ارزون هستند و قیمت هر کدومش 200 دلار برای هر کیلووات ساعت و از هر باتری دیگه‌ای که توی بازار هست خیلی ارزان‌تره. درس 27. به اجزای محصولی که میفروشید توجه کنید. کیفیت، پایداری و هزینه اونا تأثیر شدیدی روی محصول نهایی شما دارن. تسلا یک قدم از این باتری ها فراتر رفت و در آوریل 2015 بسته های باتری پاوروال رو معرفی کرد. نسخه استاندارد این باتری ها یک واحد قابل نصب روی دیوار با 7 کیلووات در ساعته. اما کاربران صنعتی میتونن باتری‌های بزرگتر 100 کیلووات ساعتی هم بخرن. این باتری‌ها اول توسط پاناسونیک تولید میشد و بعد از سال 2016 تولیدشون توسط شرکت رنو انجام میشه تا تسلا بتونه هزینه‌ها رو حدود 30% کاهش بده. ورود به بازار برق خانگی خیلی مهمه، چون مصرف کننده ها برای اولین بار میتونن انرژی تولید شده از سلول های خورشیدی خونه هاشون رو به طور مقرون به صرفه ذخیره کنن. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که تسلا در اولین هفته تونسته 800 میلیون دلار از فروش باتری درآمد کسب کنه و فروشش حتی فراتر از انتظار ماسک بوده. ماسک برنامه‌ریزی کرده که وقتی کارخانه گیگافکتوری در نوادا به بهره برداری برسه، تسلا قادر بشه تولید باتری‌های لیتیوم یون جهان رو دو برابر کنه. ایلون ماسک به شکل فوق‌العاده‌ای در حال تصرف بازار انرژی. درس 29. در اصلاح و تغییر نوآورانه محصولات موجود پول خابیده. برای ورود به بازار به روش‌های خارج از عرف هم فکر کنید. علاقه ماسک به انرژی منحصر به مصرف و ذخیره کردن اون نیست، بلکه به تولیدش هم علاقه داره. سولار سیتی یکی از بزرگترین شرکت‌های نیروی برق خورشیدی آمریکاست که سیستم‌های برق خورشیدی رو طراحی و نصب می‌کنه. اگرچه این شرکت در سال 2006 توسط دو نفر به نام‌های لیندن و پیتر رایو تأسیس شد، اما ایده این شرکت از طرف پسرعمه اونا یعنی ایلون ماسک که رئیس سولار سیتی و سرمایه‌گذار اولیه اونه داده شده بود. سولار سیتی فعالیت‌های مکمل هم انجام میده. این شرکت تعدادی نصب تجاری در کالیفرنیا داشته، از جمله نصب سلول خورشیدی برای شرکت‌های مثل ایبی، بریتیش موتورز، والمارت و اینتل. این شرکت برای خانه‌داران تحلیل بهره‌وری انرژی و ارتقا انجام میده و یه برنامه 5 ساله برای ساخت بیشتر از 1 میلیارد دلار پروژه سلول‌های خورشیدی سقفی که فوتوولتاییک گفته میشه برای ساختمان‌های نظامی ایالات متحده داره. جایگاه‌هایی برای شارژ خودروهای برقی ساخته و همچنین سلول‌های خورشیدی چند تکه‌ای نصب می‌کنه. شرکت سولار سیتی قصد داره کارخونه بزرگ جدیدی در شهر بوفالو در نیویورک بسازه که ماژول‌های خورشیدی با بهره‌وری بالا تولید کنه. وقتی این کارخونه ساخته بشه، بزرگترین کارخانه ایالات متحده در این صنعت خواهد بود و سولار سیتی میتونه شدیداً با تولید کنندگان چینی رقابت کنه. درس 30. هیچ بازار یا کسب و کاری در انزوا نیست. همیشه دنبال راه‌هایی برای همکاری و ایجاد رابطه باشید تا در آینده کمک دریافت کنید. حمایت از سولار سیتی که در حال حاضر بیشتر از 6 میلیارد دلار ارزش داره، حرکت خوبی برای ایلون ماسک محسوب میشه، چون متناسب با سرمایه‌گذاریش در شرکت تسلا است. سولار سیتی شارژرهایی با کیفیت مورد نیاز تسلا میسازه و باتری‌های خانگی تولید شده توسط تسلا میتونن برای ذخیره برق تولید شده توسط سلول‌های فوتوولتاییک سولار سیتی در خونه‌ها استفاده بشن. این یعنی یه بازی برد برد. با اینکه ایده ماسک برای ورود به حمل و نقل عمومی یعنی ایده هایپرلوپ هنوز ایده روی کاغذه، اما با توجه به سابقه ماسک تا به حال حتی دور از ذهن‌ترین ایده های این شخص به ثمر رسیدن. هایپرلوپ یه سیستم حمل و نقل با سرعت بالاست که در اون کپسول های تحت فشار از طریق لوله های کاهش فشار روی یه تشکچه هوا با پیشرانده شدن توسط موتورهای القایی خطی و کمپرسورهای هوا حرکت می‌کنند. ماسک پیشنهاد داده که سیستم به موازات بزرگراه میان ایالتی 5 یا اینترستیت 5 بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو در کالیفرنیا که مسافتی برابر با 570 کیلومتر داره راه اندازی بشه. اون باور داره که سیستمش میتونه زمان سفر رو به 35 دقیقه کاهش بده که برای این امر به طور متوسط سرعتی حدود 962 کیلومتر در ساعت لازمه. این روش نه تنها از هر گزینه موجود از جمله حمل و نقل هوایی سریع‌تره، بلکه به طور چشمگیری ازدحام و آلودگی ترافیکی جاده‌های کالیفرنیا رو کاهش میده. درس 31. اگه واقعاً می‌خواید تأثیر مثبتی روی دنیایی که در اون زندگی می‌کنید داشته باشید، از تخصص خودتون برای حل مشکلات دنیای واقعی استفاده کنید. ماسک ایده خودش رو به اسم پنجمین شکل حمل و نقل در سال 2011 در سانتا مونیکای کالیفرنیا مطرح کرد. اون در یه همایش وب و فناوری رویای خودش رو برای شرکت کننده ها به این صورت توضیح داد. یه وسیله حمل و نقل که آب و هوای بعد روی اون تأثیری نداره، تصادف نمی کنه و سرعت متوسطش 2 برابر یه جت معمولیه. نیاز به برق کمی داره و میتونه برای خدمات دهی 24 ساعت انرژی ذخیره کنه. ماسک هایپرلوپ رو به عنوان ترکیبی از کنکورد، سفر ریلی و هوایی معرفی و پیش بینی میکنه. چالش های فیزیکی پروژه هایپرلوپ شامل اثر مقاومت هوا و اصطکاک در زمان حرکت با سرعت بالاست. سیستم استفاده از قطارهای روی هوا با استفاده از مغناطیس در لوله خلا موسوم به ماگلو حداقل در تئوری این مشکل رو حل میکنه، اما فناوری خیلی گرونیه و حفظ خلای اون هم در فواصل طولانی سخته. برای آزمایش این طرح ماسک گروهی از مهندسان تسلا و اسپیس ایکس رو جمع کرد. اونا روی بنیاد مفهومی و مدل سازی هایپرلوپ کار کردن و گزارشی ارائه دادن و از بقیه افراد هم نظر خواستن. عجیب این که این طراحی به شیوه طراحی متن باز بود و ماسک می‌خواست همه بتونن اونو درک کنن و ایده‌های خودشونو برای بهبود طراحی ارائه کنن. ماسک بعداً اعلام کرد که می‌خواد یه نمونه اولیه برای آزمایش واقعی بسازه. اون در این مورد میگه شما باید در ساخت بهترین چیزی که میتونید سرسخت باشید. هر چیزی که درست نیست رو پیدا کنید و اونو اصلاح کنید. خواستار بازخورد انتقادی به خصوص از طرف دوستانتون باشید. درس 32. مخفی‌کاری تجاری اگرچه قابل درکه، اما یه مدل تاریخ گذشته است. اگه به ذهن گروهی جوامع گسترده تر دسترسی داشته باشید و از ایده های اونا استفاده کنید، پیشرفتتون خیلی سریع تر میشه. با اینکه اول اعلام شد تست هایپرلوپ در تگزاس انجام میشه، اما بالاخره ماسک به این نتیجه رسید که انجامش در بخش ولی کالیفرنیا و در نزدیکی امکانات تسهیلاتی هاترون اسپیس ایکس بهتره. اونجا یه مسیر یک مایلی آماده سازی میشد و محفظه های طراحی شده آزمایشی در مسابقه طراحی هایپرلوپ مورد آزمایش قرار می گرفتن. ایده هایپرلوپ متعلق به ماسک، اما خوشحال میشه که دیگران هم برای پیشرفتش مشارکت کنند. ماسک به شرکت جامپر استارتر اجازه داد تا شرکت فناوری‌های حمل و نقل هایپرلوپ HTT رو به عنوان یک شرکت تحقیقاتی که با سرمایه‌گذاری مردم و به طور مشارکتی به توسعه سیستم حمل و نقل کمک می‌کنه تأسیس کنه. بیشتر از 100 نفر مهندس که همه به جای پیش پرداخت سهام دریافت کردن، دارن با هم روی این طرح کار می‌کنن. اونا انتظار دارن که اولین تحقیق خودشونو تا پایان سال 2015 انجام بدن، اما قبول دارن که حداقل 10 سال تا اجرای تجاری هایپرلوپ فاصله زمانی وجود داره. HTT امیدواره که سهام عمومی خودشو به 100 میلیون دلار برسونه تا هزینه های توسعه پروژه رو پرداخت کنه. اونا اجازه دارن یه مسیر آزمایشی 8 کیلومتری در کنار بزرگراه میان ایالتی 5 بسازن و همچنین پیشنهاد دادن که یه مسیر هایپرلوپ بین لس آنجلس و لاس وگاس ساخته بشه. درس 33. لازم نیست ایده های خودتون رو قایم کنید. اگه واقعاً میخواید چیزی موفق بشه، آمادگی اینو داشته باشید که اگه خودتون مهارت یا منابع لازم رو در اون برهه از زمان ندارید، به دیگران اجازه پیش بردشو بدید. محاسبات اولیه نشون میدن که طرح هایپرلوپ خود ایلون ماسک از نظر فنی و مالی انجام شدنیه. قیمت پیشنهادی ماسک 6 میلیارد دلاره و در طراحی اولیش پیش بینی میکنه که هایپرلوپ سرمایه گذاری اولیه خودش رو طی 20 سال جبران کنه. اما منتقدین ماسک فکر میکنن که این قیمت به طرز خوشبینانه ای کمه. بلیت تک سفره با قیمتی پایین و حدود 20 دلار تموم میشه. به نظر میرسه که برخورد این پروژه با پروژه عظیم فعلی، یعنی راه آهن سریع کالیفرنیا، نگران کننده است. پس تمرکز روی مسیرهای جایگزین مثل لس آنجلس به تگزاس که باعث میشه دو پروژه با هم درگیر نشن، ممکنه بهترین راه حل باشه. با اینکه چالش‌هایی مثل هزینه‌های زیاد و سختی انتقال حمایت مالی و سیاسی وجود داره، اما منافع این پروژه از منافع پروژه‌های عادی بیشتره. درس 34. منافع روزمره و ثابت میتونن مانع بهترین ایده ها بشن. دنبال راههایی برای دور زدن چنین منافعی باشید تا پروژه های شما زمینگیر نشن. جوایز و مقبولیت. ماسک در سطح بین المللی و در چندین زمینه فرد شناخته شده ایه. اون به عنوان یه مخترع و نوآور مورد تحسین دانشگاه ها و جوامع علمی واقع شده. در دنیای کسب و کار مورد احترام و برای خبرنگاران محبوب و دوست داشتنیه. ما در اینجا فقط برای ذکر قسمتی از جوایزش فرصت داریم. درس 35. در دنیای چند رشته‌ای امروز، تخصص در یک رشته کافی نیست. یه مرد آزاداندیش واقعی تحسین دیگران رو در همه رشته‌ها کسب می‌کنه. اگه یادتون باشه در بخش پیشینه و تحصیلات دانشگاهی ماسک مرور کردیم. اگرچه ماسک دوره دکترای خودش در دانشگاه استنفورد و بعد از 2 روز رها کرد، اما مؤسسات دیگه دستاوردهای فناورانه اونو به رسمیت شناختن. در انگلستان یکی از مراکز درجه یک توسعه فناوری ماهواره، یعنی دانشگاه سوری، به ماسک دکترای افتخاری مهندسی هوافضا داد. همینطور ماسک دکترای افتخاری مهندسی و فناوری از دانشگاه گیلو دریافت کرده. سومین دکترای افتخاریش این بار در رشته طراحی از طرف دانشگاه طراحی مرکز هنر در پاسادنای کالیفرنیا بهش اهدا شده. ماسک دستاوردهای متعددی در زمینه فناوری فضایی داره. از ماسک خواستند تا در آکادمی ملی علوم هوانوردی ایالات متحده و هیئت مهندسی فضایی فعالیت کنه. اون جایزه مؤسسه علوم هوانوردی آمریکا و جایزه علوم هوانوردی جورج لو در سال 2007 و 2008 برای طراحی فالکون 1 دریافت کرد. ماسک جایزه جامعه فضایی ملی وان براون و مدال طلای فدراسیون علوم هوانوردی بین المللی رو برای همین دستاوردش برنده شد. بنیاد کیتی هاوک ماسک رو به عنوان افسانه مجسم هوانوردی معرفی کرده. همچنین ایلون ماسک در سال 2011 جایزه هانلاین به ارزش 250 هزار دلار رو برای تجاری سازی فضانوردی برنده شد. درس 36 جوایز آکادمیک میتونن اعتبار شما رو در دنیای تجارت هم افزایش بدن. با اینکه گاهی به نظر میرسه دنیای تجارت و دنیای علم از هم جدا هستن، اما در حقیقت با هم سازگارن و منافع مشترکی دارن. ستایش از ماسک به عنوان یه تاجر هم قابل توجهه. مجلات آرندی، اینک و فورچون همگی به ترتیب ماسک و کارآفرین سال 2007 در دو مورد و کارآفرین سال 2014 نامیدن. مجله اسکویر این شخص رو به عنوان یکی از 75 فرد تأثیرگذار در قرن 21 معرفی کرد. ماسک در سال 2011 در فهرست 20 مدیر عامل قدرتمند زیر 40 سال آمریکا در مجله معتبر فوربز حضور داشت. اگه فکر می‌کنید این موارد هنوز جایگاهش رو به عنوان یک سوپر استار تثبیت نمی‌کنه، پس باید بدونید که در برنامه ژانویه 2015 در یکی از قسمت‌های پویانمایی بسیار مشهور و مردمی سیمسون‌ها به اسم ماسک به زمین سقوط کرد، با بعضی از اختراعات شوخی شد و خود ماسک هم در اونجا به عنوان مهمان حضور داشت. درس 37 حتی اگه چیزای گرون قیمت مثل فضاپیما و ماشین‌های برقی می‌فروشید، ضرری نداره که از طریق فرهنگ مردمی به محبوبیت عمومی برسید. سیاست‌ها و باورها. اغلب به سادگی میشه گرایش سیاسی یه تاجر بزرگ متوجه شد، به خصوص در ایالات متحده، اما ماسک اینطوری نیست. ماسک خودشو نیمه دموکرات نیمه جمهوری‌خواه و در حد وسط به عنوان لیبرال اجتماعی و محافظه‌کار مالی معرفی کرده. اون در کمپین‌های انتخاباتی هر دو حزب سیاسی پرطرفدار آمریکا مشارکت داشته. درس 38 سیاست و جایگاه سیاسی یه نفر الزاماً در تک قطبی بودن خلاصه نمیشه. شما میتونید وفاداری خودتون رو با توجه به نیازهای تجاریتون تغییر بدید. اهداهای مالی ماسک مربوط به تلاش‌هایی برای لابیگریه. ماسک مسائل مهم برای شرکت خودشو با لابی حل میکنه، یعنی از گروه‌های خاصی برای رسیدن به مقاصدش بهره میبره. گزارش بنیاد سانلایت نشون میده که شرکت اسپیس ایکس به تنهایی 4 میلیون دلار برای لابیگری در هر دو جناح کنگره پول اختصاص داده و خود ماسک 725 هزار دلار به کمپین‌ها اهدا کرده. کمپین خودش برای کسب حمایت سیاسی سیستماتیک و پیچیده است. این کمپین همچنان مداوم و پایداره. شرکت اسپیس ایکس لابیگری‌های خودشو داره. مثلا گروه لابیگری پتون باگز LLP که یه شرکت تضامنی با مسئولیت محدوده و گروه‌های مشابه دیگه در واشنگتن جزو چنین گروه‌هایی هستند. درس 39 موقع لابیگری و اهدای کمک روی چیزایی تمرکز کنید که از نظر تجاری معنای بیشتری دارند و این اقداماتو به عنوان بخشی از هزینه‌های اصلی توسعه کسب و کار خودتون و دیگران جدی بگیرید. اگرچه در گذشته شرکت‌های متعلق به ایلون ماسک کمک هزینه‌های دولتی دریافت کردند، اما ماسک بعداً در نقش مخالف این امور صحبت کرده. ماسک قبول داره مالیاتی که بر کربن شرکت‌هایی که دوستدار محیط زیست نیستند وضع شده، سیاست خیلی بهتری از کمک هزینه‌های سرسام‌آوره. دیدگاه ماسک جنجال برانگیزه، چون شرکت‌های اسپیس ایکس، تسلا موتورز و سولار سیتی مجموعاً 4 میلیارد و 900 میلیون دلار کمک هزینه دولتی دریافت کردند و بدون این کمک هزینه‌ها شاید این شرکت‌ها موفق نمی‌شدند. درس 40 اگه به شما اتهام دورو بودن زده میشه، باید دلایل خوبی برای تغییر موضعتون داشته باشید. یکی از احساساتی که بدون شک در ماسک وجود داره، میهن پرستیه. با اینکه اون در آفریقای جنوبی متولد شده و در بزرگسالی شهروند ایالات متحده شده، اما بدون هیچ خجالتی دوستدار کشور آمریکاست. ماسک کشور مقصد خودش رو به عنوان بهترین کشور روی زمین توصیف کرده. چه باهاش موافق باشید چه نباشید، باید اشتیاقش رو درک کنید. این رویکرد ماسک باعث شده جایگاه مثبتی بین سیاستمدارا و سرمایه‌گذاران آمریکایی کسب کنه. درس 41. رفتار خوشایند با مخاطبان در نهایت پاداش زیادی براتون داره. هوای حامیان خودتون رو داشته باشید. اونا هم مراقب شما خواهند بود. عناصر محافظه‌کار در آمریکا اغلب باورها یا عدم باورهای مذهبی ماسک رو نادیده می‌گیرن. ماسک یه عقل‌گراست و باورهاش بر اساس درکش از قوانین فیزیکه. اون فکر می‌کنه مذهب و علم با هم تناقض دارن، اما باور داره که احتمال وجود حیات در سیارات دیگه در حد رشد کپک بالاست. ماسک میگه امیدوارم زندگی هوشمند در سایر بخش‌های شناخته شده جهان وجود داشته باشه و فکر میکنه که از نظر آماری احتمال این امر وجود داره. چیزی که ماسک رو نگران میکنه موجودات فضایی نیست، بلکه تهدید هوش مصنوعی علیه انسان هاست که اسم اونو جدیترین تهدید علیه بقای بشر گذاشته. ماسک خیلی نگران عدم نظارت قانون، چه در سطح ملی، چه در سطح بین المللیه. وقتی در مراسم گرامی داشته 100مین سال بخش هوافضای دانشگاه MIT صحبت میکرد، گفت فیلم‌هایی مثل فیلم نابودگر در مورد این مسئله ساخته شده و نتایج ترسناکی از این موضوع انتظار میره. ما باید سعی کنیم که نتایج هوش مصنوعی خوب باشن، نه بد. ماسک در مورد آینده هوش مصنوعی میگه، نمیگم که هیچ ترسی ندارم. در حقیقت دوست دارم احساس ترس من کمتر باشه، چون خیلی حواس پرت کنه و کل اعصابمو به هم میریزه. درس 42. اگه چیزی وجود داره که شما رو نگران یا وحشت زده میکنه، درباره اون صادق باشید. لازم نیست که در تاریکی قایم بشید و منتظر بمونید تا اون سوژه ترسناک دور بشه. به جاش فکر کنید که برای غلبه بر اون چه کارهایی میتونید انجام بدید و مستقیم به چشمای ترس نگاه کنید. زندگی شخصی. اولین همسر ایلون ماسک جمله عجیبی داره. اون میگه یادمه که فکر میکردم با اتفاقات حاشیه‌ای زیادی روبرو میشیم و اگه قرار تحمل کنم پس بهتره که با هم ازدواج کرده باشیم. بنابراین به ایلون گفتم که به من پیشنهاد ازدواج بده. ماسک اولین همسر خودش جاستین و وقتی هر دو در دانشگاه کوین در اونتاریوی کانادا دانشجو بودن ملاقات کرد. جاستین یه نویسنده مشتاق بود و ماسک با بستنی و چند تا شاخه روز ازش خواستگاری کرد. جاستین مدتی برای تدریس به ژاپن رفت، اما به ایالات متحده برگشت تا در دره سیلیکون که مرکز شرکت‌های فناوری جهان بود به ماسک ملحق بشه. این زوج در ژانویه سال 2000 با هم ازدواج کردند. هیئت مدیره X.com و بعداً شرکت پیپل از عروس و داماد خواستند که متن توافقی امضا کنند تا از ثروت تازه کسب شده ماسک در مقابل هر نوع شکایت قانونی احتمالی از بابت مسائل زناشویی حفاظت بشه. اوج گرفتن احساس نابرابری اقتصادی در ذهن جاستین به خاطر این قرارداد در کنار رفتارهای مرد سالارانه ایلون ماسک باعث بروز کشمکش بین این زوج شد. درس 43. اون تعداد از خصوصیات رفتاری که باعث موفقیت شما در کسب و کار میشه، الزاماً به جنبه‌های دیگه زندگی شما کمک نمی‌کنه. هیچ چیز نمیتونست ماسکو برای آسیب روحی پیش رو آماده کنه. پسر اولشون، نوادا الکساندر ماسک، در سال 2002 متولد شد. همون هفته که ماسک شرکت پیپل رو فروخت و به ثروتی بیشتر از 100 میلیون دلار رسید، بچه 10 ماهه اونا خوابید و بعد دیگه نفس نکشید. اگرچه اون توسط امدادگران احیا شد، ولی چون مدت طولانی اکسیژن بهش نرسیده بود، کودک دچار مرگ مغزی شد. 3 روز بعد دستگاه‌های پشتیبان زندگی خاموش شدن. علت مرگش سندروم ناگهانی مرگ نوزاد SIDS بود. درس 44. هیچ مقدار پولی نمیتونه شما رو در برابر تراژدی های زندگی شخصی محفوظ نگه داره. چیزی که مهمه اینه که چطور با این تراژدی ها مواجه بشید. ماسک احساسات خودش رو کنترل کرد و درباره اونا با همسرش حرفی نزد. جاستین اولش خیلی غمگین بود، اما ماسک این رفتارش رو به عنوان فریبکاری احساسی سرزنش کرد و همسرش ناچار شد با وجود اندوه زیاد ناراحتی خودش رو پنهان کنه. جاستین به کلینیک باروری برگشت و اول یه دوقلو و بعدش یه سهقلو به دنیا آورد. 5 تا پسر. بچه‌اش گریفین و خاویر در سال 2004، دیمن، سکسون و کای در سال 2006 متولد شدند. در ظاهر وضع مالی و زندگی اجتماعی خانواده ماسک عالی بود. اونا در خونه‌ای با مساحت 6000 فوت مربع در بیورلی هیلز زندگی می‌کردند و با افراد سرشناسی مثل بونو، پاریس هیلتون و لئوناردو دیکاپریو نشست و برخاست داشتند و همه جا با هواپیمای خصوصی می‌رفتند. اما چیزی که از دست رفته بود، صمیمیت و احترام متقابل بود. ماسک غرق در شغل خودش بود و به همسرش توجه کمی نشون می‌داد. جاستین کار ادبی خودش رو که در اون خیلی هم موفق بود رها کرده بود تا بچه‌ها رو بزرگ کنه و به ماسک محبت داشته باشه، اما ماسک بی‌اعتنا بود. جاستین که زن باهوش و توانایی بود، تبدیل به یه همسر معمولی شد و قابل درک بود که از این موضوع ناراحت باشه. درس 45. یه ازدواج موفق وابسته به احترام و تعادل متقابله. اگه ازدواجتون واسه‌تون مهمه، باید برای حفظ روابط شخصی خودتون به اندازه شغلتون تلاش کنید. وقتی ماسک دید ازدواج اونا در خطره و همسرش دنبال برابری حقوقی میگرده، موافقت کرد که پیش مشاور ازدواج برن. ماسک فقط در 3 جلسه مشاوره شرکت کرد و بعدش بدون تحمل به جاستین یه اولتیماتوم داد. یا امروز وضعیت زندگی مشترکمون رو درست میکنیم یا فردا طلاق میگیریم. البته که هیچ رابطه یه روز ترمیم نمیشه و ماسک صبح روز بعد درخواست طلاق داد. طلاق اونا در بهار سال 2008 با آشفتگی انجام شد. اگرچه جاستین با امضای توافق از تمامی حقوق خودش به عنوان یه شخص متأهل از جمله مالکیت مشترک گذشت کرده بود، اما جای شک وجود داشت که آیا ماسک در زمان این امضا دارایی‌های خودش رو به طور کامل بهش اعلام کرده بود یا نه. این موضوع یه وظیفه زناشویی بود و حل این مسئله به دادگاه کشیده شد. درس 46. اگه میخواید ازدواج و پول رو با هم قاطی کنید، پس قبل از ازدواج کاغذبازی ها رو درست انجام بدید. چون اگه این کارو نکنید، فقط وکلا برنده ماجرا میشن. میخوام زمان بیشتری رو برای دوستیابی اختصاص بدم. من باید یه دوست پیدا کنم. به همین دلیل باید یکم از زمان کارم رو به این موضوع اختصاص بدم. نمیدونم هفته چقدر زمان میخواد. شاید 10 ساعت. این حداقلشه؟ نمیدونم. ایلون ماسک. تنها 6 هفته بعد از درخواست طلاق، ماسک نامزدی خودشو با بازیگر انگلیسی تلولا ریلی اعلام کرد. اگرچه تماس همسر سابق ماسک یعنی جاستین با نامزد تازه اون یعنی ریلی میتونست تنش آمیز باشه، اما جاستین در یه اقدام نامتعارف به جایگزین خودش که تا اون زمان باهاش ملاقات هم نکرده بود ایمیلی زد و نوشت: من ترجیح میدم که در نسخه شبیه فیلم‌های فرانسوی زندگی کنم. در فیلمی که 2 زن با هم دوست میشن و در مورد علت مسائل مختلف هم فکری میکنن، نه نسخه و روال آمریکایی که توی اون همیشه یکی خوبه و یکی بد و یه سکانس درگیری بینشون نمایش داده میشه و بالاخره یکیشون از بالکن پرت میشه پایین. رایلی در جواب جاستین نوشت: پس بیا مثل فرانسوی ها باشیم. درس 47. در مرحله ای از زندگی، ادب و نزاکت همه چیزو برای همه خیلی آسون تر می کنه. رایلی در یه مورد گفته: یادم میاد که ماسک می گفت با من بودن انتخاب یه راه دشواره. اون موقع نمی فهمیدم چی میگه، اما الان می فهمم. با ماسک بودن خیلی سخت و جنون آوره. رایلی از دانشگاه بانوان چلتنهام فارغ التحصیل شده. اون اولین بار در نقش ماری بنت در فیلم غرور و تعصب محصول سال 2005 مورد توجه ماسک قرار گرفت. رایلی همچنین در فیلم‌های سنت ترین، قایقی که واژگون شد و دکتر هو بازی کرده. این زوج در سال 2010 در کلیسای جامع دورنوک ازدواج کردند، ولی پیوند اونا فقط 2 سال پا بر جا موند. روزنامه تلگراف گزارش کرد که رایلی 4,200,000 دلار از طلاق به دست آورده. اما این زوج به طرز عجیبی و اگرچه به طور موقت در سال 2014 دوباره به هم پیوستند. وضعیت رابطه اونا جای بحث داره، چون ماسک و رایلی از نظر قانونی هنوز زن و شوهر بودند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس جدایی دیگه‌ایو در 31 دسامبر 2014 اعلام کرد. این بار با پرداخت 16 میلیون دلار پول نقد و دارایی به عنوان نفقه به رایلی. درس 48م. کنجکاوی و حدس‌های مطبوعاتی هر رابطه یو تحت فشار قرار میده. حواستون باشه که دارید چه چیزی رو با رسانه‌ها و عموم مردم به اشتراک میذارید. بهتر از حریم خصوصی خودتون برای حفاظت از اطرافیانتون دفاع کنید. با وجود این پرداخت‌ها به همسران سابقش، ماسک هنوز ثروت زیادی برای خرج کردن داره. اون قسمتی از ثروت خودش رو از طریق بنیاد ماسک به امور خیریه اختصاص داده و همین بنیاد همراستا با علایق تجاری ماسک برای جوامع آسیب دیده از حوادث طبیعی سیستم‌های انرژی خورشیدی فراهم می‌کنه. بخشش‌های اخیر این مؤسسه یک سیستم برق خورشیدی 25 کیلوواتی برای مرکز مقابله با طوفان اتحادیه سواحل جنوب در آلاباما و 250 هزار دلار برای یک پروژه برق خورشیدی در نواحی سونامی زده ژاپن بوده. انسان دوستی و خیریه موضوع واحدی نیستند و ماسک به طور ضمنی متوجه این مسئله هست. میشه از امور انسان دوستانه برای بالا بردن جایگاه و شناسوندن محصولات و خدمات استفاده کرد و این امر قابل قبوله. خوبی و کمک رسانی به دیگران میتونه به شما و کسب و کار شما هم خوبی و کمک برسونه. علاوه بر این، ماسک به پروژه هایی که برای خودش جالب بود، کمک مالی کرد. اون 1,000,000 دلار به ساخت مرکز علمی تسلا در آزمایشگاه سابق تسلا در لانگ آیلند نیویورک کمک کرد. همچنین قول داده که یه سوپر شارژر تسلا در پارکینگ خودروی موزه بسازه و 10,000,000 دلار هم به مؤسسه زندگی آینده برای کمک به برنامه تحقیقات جهانی اونا ببخشه. هدف از این کار این بوده که مطمئن بشه هوش مصنوعی، یعنی موضوعی که ماسک خیلی نگرانشه، به سود انسان‌ها پیش بره. درس 49م. فقط از چیزایی حمایت کنید که واقعاً به اونا علاقه دارید. وقتی پولدار باشید، هر کسی برای پول گرفتن سراغ شما میاد، اما مجبور نیستید به همه اونا پول بدید. از پول خودتون هوشمندانه استفاده کنید. هیئت بنیاد ایکس پرایز مسابقاتی برای تشویق توسعه فناوری‌هایی که میتونن به نفع بشریت باشن طراحی میکنه. این هیئت پر از آدم‌های معروف دنیای فناوری و تجارته. پس جای تعجب نداره که ماسک کنار بنیانگذار گوگل، لری پیج یا مؤسسه هافینگتون پست، آریانا هافینگتون و رئیس گروه صنعتی تاتا، راتان تاتا و دیگران میشینه. این سازمان غیرانتفاعی زمانی توجه ماسک رو جلب کرد که اون متوجه جایزه انصاری اکسپرایز شد که یه جایزه 10,000,000 دلاری برای اولین گروه با سرمایه خصوصیه که تونست یه خودروی 3 سرنشینه بسازه و طی 2 هفته 2 بار به مسافت 100 کیلومتر به سمت فضا پرواز کنه. این جایزه رو در سال 2004 مجموعه مشارکتی هوافضای موهاوی برنده شد که سفینه‌شون به اسم سفینه فضای 1 با موفقیت از عهده این چالش برآمد. جایزه بعدی این سازمان جایزه گوگل لونار اکسپرایز که از سال 2007 برقرار شده است و به اولین گروهی که بتونه یک کاوشگر به ماه بفرسته 20 میلیون دلار جایزه میده. کاوشگر باید بتونه بیشتر از 500 متر حرکت کنه و عکس و ویدیوهای با کیفیتی به زمین بفرسته. 5 میلیون دلار هم به هر گروهی که کاوشگرش بتونه مسافت بیشتر از 5 کیلومتر رو طی کنه یا شب ماه رو سپری کنه داده میشه. درس 50م. به عنوان یک کارآفرین شما مسئول تشویق نسل بعدی نوآوران هستید. این کار میتونه بزرگترین میراث شما باشه. نتیجه گیری. فکر میکنم آدمای عادی میتونن تبدیل به آدمای فوق‌العاده بشن. ایلون ماسک. سخت و البته ناعادلانه است که بگیم ایلون ماسک یه نابغه نیست. اگرچه مدارک آکادمیکش به دلیل اینکه ماسک دکترای خودش رو ناتمام رها کرد زیاد جالب نیست، اما گستردگی و عمق حضورش در درک علوم و فناوری در کنار تمایلش برای یادگیری چیزای جدید و جایگاه ممتازش در تلاش برای حل کردن بعضی از چالش‌های دنیای امروز خیلی مهمه. خلاف یه سیاستمدار منصوب شده با رأی، ماسک به هیچ رأی دهنده‌ای جوابگو نیست. اون نیازی به انتخاب‌های عوام‌گرایانه نداره و گاهی پروژه‌هایی رو شروع می‌کنه که نتایج اونا به سرعت مشاهده نمیشه. ماسک مثل هیچ تاجر دیگه‌ای نیست. با اینکه شرکت‌هاش سهامدار داره، اما اون حاضر پول خودش رو صرف یه پروژه کنه، ازش تست بگیره و همه چیزو آماده کنه و تا مرحله پیش بره که ایده در نظر گرفته شده جواب لازمو بده تا بقیه سرمایه‌گذاران هم سرمایه خودشون رو وارد اون عرصه کنند. ماسک با اینکه نقش خودش در زندگی رو فقط پول آفرینی نمی‌بینه، ولی یه وجه رقابتی و اکتسابی هم داره. اون در این حال به مشکلات بزرگ پیش روی بشریت، چالش‌هایی که بزرگ و در ابتدا حل نشدنی به نظر می‌رسن و کسی حاضر به حل اونا نیست اشاره می‌کنه. ماسک میگه من به این نتیجه رسیدم که ما باید برای افزایش میزان هوشیاری انسان‌ها تلاش کنیم تا بتونیم بهتر درک کنیم که چه سوال‌هایی رو باید بکنیم. واقعاً تنها چیزی که مهمه اشتیاق برای روشنفکری جمعی و بیشتره. شاید بزرگترین و قابل ستایش ترین دارایی ماسک این باشه که میتونه تصویر و چشمانداز کلی مسائل رو ببینه. ماسک عجله نداره و لازم نمیدونه خودشو به دیگران اثبات کنه. دستاوردهاش در تجارت و نوآوری تا به امروز اونو به جایگاهی فراتر از هر کارآفرین یا سرمایه گذار دیگه ای رسونده. پس فعالیت فعلی ماسک موضوعیه که کاملاً در اختیار خودشه. اگه یه چالش برای ماسک جالبه و دارای ایده‌ای هم هست، میتونه اونو پیگیری کنه و ببینه که به کجا میرسه. این حالت به ماسک آزادی زیادی برای امتحان کردن چیزای مختلف میده. آزادی برای فکر کردن و رویا پردازی درباره چیزی که همه پیروانش میتونن ازش تقلید کنن. به نظر ماسک، اگرچه ممکنه به محدودیت‌های فیزیکی یا مالی بر بخوریم، اما این به این معنا نیست که نمیتونیم ذهن خودمونو باز نگه داریم و به چالش‌هایی که با اونا مواجه میشیم با دیدگاه تازه و خلاقانه نگاه کنیم. وقتی ذهن پویایی داشته باشیم، به بهترین راه حل‌ها میرسیم. ماسک درباره این مسئله میگه، علم فیزیک چهارچوب خوبی برای فکر کردنه. همه چیزو به حقایق بنیادین خودش میشکنه و از اون نقطه پیش میره. زندگی و کارهای ماسک تا به الان به ما یاد میده که لازم نیست حتما در یه رشته خاص متخصص باشیم. ماسک شبیه به لئوناردو داوینچی و مثل یه مرد آزاداندیش واقعی میتونه خلاقانه فکر کنه و در چندین رشته به جایگاه بالایی برسه. بله، بدون شک ماسک در اصول ریاضیات و فیزیک، مهندسی و برنامه نویسی کامپیوتری و همچنین سخنرانی عمومی و ارائه ایده های خودش استاده، اما فعلا یه دانشمند برنده جایزه نوبل نیست و فن بیانش برای مثال به پای وینستون چرچیل یا آدولف هیتلر نمیرسه. چیزی که ماسک داره گستره وسیعی از علایق و دانشه، به قدری که بتونه پیچیدگی بحث‌ها و جزئیاتی رو که بهش گفته میشه درک کنه. ماسک همیشه کنجکاوه و میخواد بیشتر و بیشتر بدونه. اون یاد گرفته که در هر صنعتی که میخواد وارد بشه، اطرافشو با متفکران بزرگ و افراد حرفه‌ای همون صنعت پر کنه. ماسک الهام بخش اونهاست و اونا رو رهبری میکنه، اما در این حال وابسته به تخصص جمعی همون افراد و استادان برای تحقق بخشیدن به پروژه های خودشه. مسلط بودن ایلون ماسک بر هنر رهبری و نمایندگی اونو قادر کرده که از رقبای خودش فراتر بره، آینده نگرتر باشه و به دستاوردهای بیشتری برسه. میشه تحصیلات و حرفه ماسک رو قدم به قدم تقلید کرد، اما به همین نتیجه‌ای که ماسک رسیده نرسید. ماسک مثل خیلی از کارآفرین‌های موفق از یه مجموعه شرایط خوب بهره برده. اگه در زمان دیگه همین تصمیماتو میگرفت و مثلا همین مناقصه ها رو انجام میداد، نتایج خیلی متفاوتی به دست میومد. دیدیم که شرکت اسپیس ایکس و تسلا موتورز چقدر نزدیک به شکست بودن. درس آخری که باید در این کتاب صوتی از ماسک یاد بگیریم اینه که چیزی که موفقیت شما رو تعیین میکنه، صلاحیت های شما، محل تولید و کارآفرینی شما یا اینکه چقدر پول دارید نیست، بلکه عامل تعیین کننده موفقیت شما اینه که دنیا رو چطور میبینید، چقدر پذیرای ایده ها هستید و چطور با چالش ها و فرصت ها مواجه میشید. در این دنیا هیچ کس، حتی ایلون ماسک، بدون تحمل سختی ها زندگی نمی کند.
کتاب های صوتی از کانال لیلی ما جویا.